بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین معنای حق و حکم به این نتیجه رسیدیم تا کنون که برخی ها این چنین فرمودن حق از مراتب ملک است، این صغرای قیاس، و ملک مقوله از مقولات عرضی محسوب می شود، این کبرا، پس حق داخل در مقوله ملک است. منشأ مغالطه هم عدم تکرر حد وسط است، زیرا ملکی که در صغرا قرار گرفت امر اعتباری است و ملکی که در کبرا واقع شده است امر حقیقی. اون مقوله ملک که از او به جده و مانندون یاد میکنن یه واقعیت عینی است. ملکی که در صغرا مطرح است تو مسائل فقه و حقوق طرح میشود یه امر اعتباری است. فرق امر حقیقی و امر اعتباری باید روشن بشه تا کسی که در رشته حقیقی کار میکنه مبتلا به استدلالهای اعتباری نشه و کسی که در رشته‌های اعتباری کار میکنه مبتلا به استدلال‌های عقلی نشه، تکوینی و عینی نشه. موجود حقیقی، موجود یا حقیقی است یا اعتباری، این جز تقسیمات اولیه حکمت الهی است که الموجود اما حقیقی و اما اعتباری. موجود حقیقی یا نظیر جوهر هست یا نظیر عرض هست یا نظیر ربط بین جوهر و عرض هست، به اصطلاح یا نفسی است یا رابطی یا رابط. و برخی از موجودات فوق جوهریت و عرضیت هست، مثل واجب تعالی که فوق این بحث هست. اگر چیزی در جهان خارج موجود بود از این سه قسم بیرون نیست اولا، و نسبتش به اشخاص و اعیان و عناوین خاص فرق نمی کند ثانیا. اگر یه چیزی جوهر بود در همه اقلیم ها جوهر است، عرض بود این چنین است، ربط بود این چنین است. دیگر اینطور نیست که در فضای خاصی چنین باشد، در فضای خاصی موجود باشد، در فضای خاصی معدوم. امر حقیقی خاصیتش این است که ایمان و کفر افراد، شرقی غرب بودن افراد، موحد و لائک بودن افراد، صالح و طالح بودن افراد، عادل و فاسق بودن افراد در اون فرق نمی کند. اگر یه چیزی نظیر درخت وجود جوهری داشت نسبت به جمعی افراد عالم جوهر است، و اگر چیزی نظیر حرارت و برود وجود عرضی داشت نسبت به همه افراد عالم عرضی است، و اگر چیزی وجود ربط بود، رابط بود، یعنی حرفی داشت، وجود حرفی داشت، نظیر است که میگیم زید قائم است، این نسبت به جمعی افراد است. و اما امر اعتباری این چنین نیست. امر اعتباری به ید معتبر هست، نه طبق علل تکوینی اولا، و نفوذش هم تا شعاع نفوذ اعتبار و معتبر از ثانیا. پس امر اعتباری نظیر امر حقیقی نیست که علل واقعی داشته باشد و نسبت به همه علی سوا باشه، بلکه زمام اون امر اعتباری به ید کسی است که صاحب اعتبار است اولا، و شعاعش هم به اندازه قلمرو نفوذ اون معتبر است ثانیا. مجلس هر کشوری یک قانون را وضع میکند، وضع قانون مال مجلس است. خارج از فضای مجلس کسی حق وضع ندارد. مجلس هم در شعاع قدرت خودش قانون نافذ است. قوانین مسبب این کشور لازم الاجرا برای کشورهای دیگر نیست. قوانین اعتبار این دور. و در این جهت فرق بین قانون عرفی به قانون شرعی نیست، بین اعتبارات عرفی به اعتبارات شرعی نیست، هر دو در حوزه اعتبار هستند. خواه اون عنوانی که معتبر اعتبار کرده است به یک شی تعلق بگیرد، مثلا بگوید خمر حرام است، یا به یک شخص تعلق بگیرد بگوید فرون شخص دارای این سمت است، مثلا متولی است به مانند آن، حرمت گرچه به عین خمر تعلق گرفته است اما نظیر طعم خمر، نظیر رنگ خمر، نظیر آثار خمر نیست که همه تکوینی باشد. اون امور تکوینی خمر نسبت به همه افراد در اقلیم‌های گوناگون یکسان است. اگر خمر روان است، اگر بد طعم است، اگر چونچه مست کننده است، این نسبت به همه افراد اینطور است. اما حرمت که یک امر اعتباری است تعلق گرفته به خمر، یا نجاست که امر اعتباری است تعلق گرفته به خمر، این در حوزه کسانی است که این قانون را قبول دارند. کسانی که اهل این قانون نیستن و این رو نمیپذیرن، اونجا بر اونها حرمت و حلیت و یا نجاست و طهارت معنا ندارد اصلا. اینطور نیست که حالا اگر نجاست یا حرمت به یه عین تعلق گرفته این بشه امر تکوینی. اعتبار گاهی روی شخص است، گاهی روی عین خارجی است، نه شخص خارجی، گاهی هم رو عناوین کلی است، گاهی کلی رو اعتبار میکنن، گاهی شخص اعتبار میکنن. همه اینها در فضای اعتبار، منتها در فضای اعتبار برای خودش یک مکتب خاصی دارد که در نوبت قبل اشاره شد که اعتبار و اعتباری شیء واحد است، نظیر خارج و خارجی، نه اینکه عالم اعتبار ظرف اعتبار یه چیزی باشد و این قانون اعتباری در اون ظرف قرار بگیرد. اعتبار و اعتباری نظیر خارج و خارجی عین همان. اگر ما گفتیم درخت موجودی است در خارج، نه یعنی در زمین موجود است، وگرنه خب زمین موجود است در خارج، در کجاست؟ کسی بگوید در فضاست، خب فضا موجود خارجی است، در کجاست؟ این چه نیست که اگه گفتن این چیزی در خارج باشد، خارج ظرف باشد و این موجود مظروف، بلکه موجود منشأ اثر رو میگن خارج و خارجی. و اعتبارم همینطور است، خب چه به شخص تعلق بگیرد چه به این خواهد تعلق بگیرد، این رو هرگز تکوینی و حقیقی نخواهد کرد. خارج به معنای عام ذهن رم میگیرد، این موجود اعتباری نه در ذهن وجود دارد نه در خارج، چون ذهن از مراتب تکوین است و حقیقت است. مثلا جنسیت حیوان یه موجود تکوینی است منتج در ذهن است، نوعیت انسان اینطور است، انسان نوع است، چون تصور کننده مسلمان باشد یا کافر، شرقی باشد یا غربی، حیوان جنس است، چه تصور کنندش مسلمان باشد چه کافر. اما مسئله حرمت و حلیت و طهارت و نجاست و حلال و حرام و امثال ذلک، اینا به اعتبارات معتبر است، به قوانین اون حوزه اعتبار وابسته است. خب نخیر، ذهن اینا رو میفهمد، ذهن موجود واقعی است، حقیقت است، تو فلسفه ازش بحث میشه موجود ذهنی، این نه در ذهن است نه در عین. حالا شواهدش میاد به خواست خدا. نه، یعنی خارج نیستن. ما چه امری که در ذهن باشد چه در امری در خارج باشد، اینها اوصاف خارج حقیقی خودشون داره هستند. مثلا انسان که در ذهن است به نوعیت متصف می شود، یا حیوان که در ذهن است به جنسیت متصف می شود، این تکوینی است و علوم حقیقی یعنی حکمت و کلام از اینها بحث میکند، منطق از اینها بحث میکند، و الموجود و اما خارجیون و اما ذهنی هر کدام برهان خاص خودشون دارند. موجود خارجی هم دارای وصف خارجی است، مثلا آب گرم میشه یا خط منحنی میشه بماند، اما موجود اعتباری نه در خارج است نه در ذهن. انسان طرزی خلق شده است که با اعتبارات زندگی می کند. اگر ملکیت را برای چیزی اعتبار کردن، این در حوزه خاص به ید معتبر است. الان 5 نفر 6 نفر که در کنار هم روی زمین نشستن یا روی فرش نشستن، 5-6 عنوان هست که قابل انتزاع از خارج نیست، فقط به قرارداد معتبران است. مثلا یه بخش از این زمین رو یا فرش را بایه به یکی از این افراد فروخته، بخش دیگر را به دیگری آریه داده، بخش دیگر را به سومی امانت سپرده، بخش دیگر را به چهارمی اجاره داده، بخش پنجم هم کسی غصب کرده. در نظام تکوین همه این زمین رو گرفتن نشستن اینجا یا رو فرش نشستن. وجود جوهری و عرضی و اون معنی حرفی هر سه یکیه، اما یکی مشتریسی که با یکی موجر، یکی مستجر، یکی معیر، یکی مستعیر، یکی موده است، یکی مستودع، یکی غاصب است، یکی مال باخته. اینا عناوین است که جز در فضای اعتبار، که اعتبار نه خارج است و نه ذهن موجود است. اون موجود، این تقسیم طولی دیگه، الموجود و اما حقیقی یون و اما خارجی، الموجود الحقیقی اما ذهنی یون و اما خارجی. معتبر نه در خارج، اعتبار نه در خارج است نه در ذهن، ولی به لحاظ خارج اعتبار میکند، به لحاظ ذهن اعتبار میکند، اعتبار میکند، وجود اعتباری دارد. نه، تصور میکنیم بار اونی که ما تصور کردیم که ملکیت نیست. الان ما تصور کردیم ملکیت زید نسبت به امر را، معنای ملکیت تصور کردیم، این که ملک کسی نیست. اونی که در اعتبار میشود به لحاظ خارج اعتبار میشود، ولی خارج ظرف او نیست. اگر ما ملکیت را برای زید اعتبار کردیم، بعد دیدیم به این که او صالح نیست گفتیم راضی نیستید، در لحظه اول تیب نفس بود، در لحظه دوم تیب نفس نیست. در اول لحظه اول برای او حلال بود، در لحظه دوم حرام است. در لحظه اول او مشتری یا بایه بود، در لحظه دوم غاصب است. به معنانده این این عناوین چه به شخص تعلق بگیرد نظیر نجاست و طهارت بشه، یا به شخص تعلق بگیرد نظیر بایه و مشتری، نه در خارج است اونطوری که حرارت و برودت در خارج هست، نه در ذهن است اونطوری که جنسیت و فصلیت در ذهن هست. ما یه عالمی فرض اعتبار می شود، عالم اعتبار به نام اعتبار نام دارد، که در اونجا سلطان اون عالم کسی است که به یده هل اعتبار باشد. به نظر ما سلطان اعتبار شارع مقدس است، به نظر دیگران یا فرهنگ مردمی است یا مثلا مجلسشونه یا ماننده. اعتبار یه حسابی دارد، موجود حقیقی حسابی دیگری دارد، موجود حقیقی یا خارجی است یا ذهنی، حکمت و کلام حدودار و هستند. موجود اعتباری تو فقه و اخلاق و حقوق و آداب و هنر و اینهاست. بخشای عظیم از هنر و ادبیات اینا تو همین مجموعه میگرده. اینم یه عالمی است برای خودش. یعنی این چنین نیست که انسان تو ادبیات با حقایق کار داشته باشد. شما مثلا میبینید در ادبیات تشویش، مدحش، قطعش همش به اعتبارات وابسته است. وقتی که میگن زید شیر است، نه یعنی شیر بر زید حل میشود، یعنی در زید یه وصفی است که اگر اون وصف بخواهد در خارج موجود بشود به صورت شیر در می آید. یه معنای را برای زید حساب کردن، اعتبار کردن که بگن زیدون اسد. یا مثلا رئیس یک مؤسسه، رئیس یک هیئت، این عنوان دیگران عضو این هیئتن و این آقا رئیس اون هیئت است. یعنی برای این زید یه سمتی است که اگر اون سمت از حوزه اعتبار به در بیاید به حوزه حقیقت برسد و این آیون دیگری که با او همکاری میکنن دارای سمت‌هایی هستند که اگر از حوزه اعتبار در بیاید به حوزه حقیقت برسد، اونها به منزله دست و پا و چشم و گوش میشن، این آقا به منزله سر میشه، این رأس را از اون تکوین گرفتن، این عضو را از اون تکوین گرفتن، شاعر اعضا افراد را گفتن عضو، این آقا را گفتن رئیس. ادبیات با همه این برداشت از تکوین شکل میگیره. اون کسی که دست درازیش نسبت به تکوین زیاد است، یک، هنرمندیش نسبت به ساخت و ساز، دو، او شاعر خوبی است، نویسنده خوبی است، گوینده خوبی است و ادب پرور خوبی است و محدوده خودش. بله، اما همین اسد، اون حیوان چون قدرت درندگیش زیاد است، قدرت تهاجمش زیاد است، کمتر شکست می‌خورد. و این آثار را ما در زید یافتیم، گفتیم زیدون اسدون. یا رأس مرکز فرماندهی سایر اعضا و جواره هست، زید هم در اون هیئت یا در اون وزارت خونه این سمت را دارد، به زید گفتن رئیس، به سایر افراد گفتن اعضا. وگرنه عضو بودن اعضا که امر تکوینی نیست، رئیس بودن اون آقا که در رأس امور است، مثلا امام فرمود مجلس در رأس امور است، یا فرمود مؤسس در رأس امور است. یعنی کشور را اگر ما تشبیه بکنیم به یک بدن، اون که مرکز قانون گذاریش به منزله رأس است، اون شخص هم اونجا نشسته میشه رئیس. هر کسی که بتواند تکوین را خوب بشناسه، یک، ورود انتقالی اینها را هم ساماندهی بکنه، دو، یه شاعر خوبی در میاد، نویسنده خوبی در میاد. این به عقل مرتبط است از یک نظر، به وهم و خیال مرتبط است از نظر دیگر، اما سلطان این قضیه قوه متخیل است، نه خیال و نه عقل. متخیل غیر از خیال است، متخیل غیر از وهم است، متخیل غیر از حس است، متخیل غیر از عقل است، متخیل متخیل است، دخت و دوز مال اوست. این تصرفاتی که می کند، خیلی ها مثلا اشیا رو در خارج میبینن، ولی اونایی که متخیلشون ضعیفه، قدرت تشبیه و ساماندهی ندارن. اونایی که متخیلشون قویه، میتوانن چیزی رو به چیزی وصل بکنن، چیزی رو از چیزی جدا بکنن. این دخت و دوز کردن مال متخیل است، نه مال قوه خیال. قوه خیال مخزن این صور است که انسان حفظ کرده. خب، ما با این فضا زندگی میکنیم. اگر گفتن مثلا یه چیزی فوق است نسبت به مسلمان و کافر، فوق دیگه، دیال فرق نداره. یه کافر زیر این سقف بشینه فوق نباشه، مسلمان بشینه فوق، که فرق نداره که شرقی و غربی و مسلمان و کافر ندارد که. اما اگر گفتن فرون چیز طاهر است، فرون چیز نجس است، فرون چیز حلال است، فرون چیز حرام است، این مال کسی است که معتبر را باور دارد. اگر کسی نسبت به چیزی معتبر باور نداشته باشه، نسبت به نرفا معنی ندارد که. امور تکوینی حتی اون اضافاتشون، نسبشون هم یه اصل ثابت دارد. مثلا یمین و یسار و امام و خلف اموریست تغییر پذیره، اما هر کی در اون قسمت قرار بگیره میشه طرف راست این ستون، چه مسلمان چه کافر، چه شرقی چه غربی. این طور نیست که اگه کسی شرقی بود اون طرف ستون قرار گرفت بشه یمین، غربی بود نه این چنین نباشد، موحد بود این چنین باشد، لائک بود این چنین نباشد. این طور نیست، تکوین تفاوت پذیر نیست. اعتبارات این چنینه، یعنی فقه و اخلاق و اینا در مقام باید و نباید های علمی. وگرنه بعضی ها تو همین فقط تو محدوده همین جا مثل علف هرز همین جا در میان و همین جا خوش میشن، مثل اخلاق و حقوق و فقه کسانی که به شریعت معاذ الله پابند نیست. یکی از ملاکات واقعی گرفته نشده که، سر از حقایق بهشت و جهنم که در نمیاره که، یه سلسله قراردادهای بازیگونه تو همین نشأه است. اما فقه و اخلاق و حقوقی که انبیاء علیهم السلام آوردن، از یک سو مسبوق است به حقایق، یعنی ملاکات واقعی، از سوی دیگر ملحوق است به حقایق تکوینی که در قیامت ظهور میکند. این نشأه نشأه اعتبار است. در نوبت های قبل اشاره شد که انسان ممکن نیست زندگی جمعی و اجتماعی و انسانی داشته باشه مگر در فضای اعتبار. بالاخره باید چیزی رو بخره، چیزی رو بفروشه، چیزی رو آریه بکنه، چیزی رو اجاره بکنه، حرف کسی رو گوش بده، کسی حرف رو گوش بده، همه اینا میشه اعتبار. بالاخره یک کسی رئیسه، یک کسی مرعوسه، یک کسی بایه، یک کسی مشتریه، یک کسی مجره، یک کسی مستجره، یک کسی مالکه، اینا همه میشه اعتبار. ما اعتبار بله اون میخوام بگم کسی اشتباه نکنه که به دنبال عالم وعا بگرده. مثل این که این رو تو بحث‌های تکوینی گفتن به این که اگه گفتن موجود در ذهن، کسی خیال نکنه ذهن یه چیزیست این تو ذهن است، یا موجود در خارج، کسی خیال نکنه خارج یه چیزیست این در خارج است. این بهره‌های علمی اون علوم حقیقی رو همراه داره، اینجا بهره‌های عملی رو در علوم اعتباری داره که کسی اشتباه نکنه تا نگه خب اون عالم اعتبار رو کی ساخت، عالم اعتبار رو کی اعتبار کرد. عالم و اهل عالم هر دو یکن بالاخره. خب بنابراین چیزی به عنوان حقیقت در حوزه اعتبار راه نداره. برای اینکه موجود اعتباری باید یا ما به اذا منشأ انتزاع داشته باشه هر دو، یا اگر ما به اذا نداره منشأ انتزاع داشته باشه. این امور نه ما به اذا دارن که مثلا ما بگیم این شی بی است، اون شی اجاره است. خب اگر یک ظرفی رو فروختن چیش عوض شد؟ ظرفی رو غصب کردن چیش عوض شد؟ ظرفی رو آریه گرفتن یا امانت سپردن یا اجاره دادن، این پنج شش عنوانی که آمد و رفت نه ما به ازا دارد نه منشأ انتزاع. منشأ انتزاع را برخی ها گفتن به که عقد است که ابطال شد، بعضی گفتن حکم تکلیفی یعنی جواز تصرف است که این هم در بحث دیروز ابطال شد. برخی ها میپندارن که قدرت است، چون همین که قدرت غیر از جواز تصرف است، جواز تصرف حکم شرعی است یا حکم عرفی است در فضایی که به عرف بسنده میکنن. قدرت خارجی یعنی قدرت نقل و انتقال و تقلیب و تقلب عینی، این هم منشأ ملکیت نیست، حقیقت نیست تا ما بگوییم این منشأ انتزاع دارد. برای اینکه انسان قدرت بر کار دارد، حالا یا قدرت نفسانی است بر کارهای نفسانی مثل اراده، یا قدرت بدنی است بر کارهای خارجی که ظرفی رو انسان جابجا بکند، متای رو نقل انتقال بده از مانند. ملکیت یه وصفی است اعتباری به اون شیء خارج تعلق میگیرد. قدرت یه وصفی است به فعل شخص قادر تعلق میگیرد. و قدرتی که به فعل تعلق میگیرد منشأ انتزاع ملکیت اون سیب باشد. خب من اون امر منتظر بود از منشأ انتزاع انتزاع کرد. قدرت که در حوزه فعل قادر است، ملکیت که در حوزه اون متاها و اشیاء خارجی است، ملکیت سیب را از قدرت باغبان انتزاع بکنن یعنی چی؟ بالاخره یه نسبتی باید بین منتزع و منشأ انتزاع باشد دیگه. گذشته از اینکه در همه موارد یاد شده که گفتن ما ملکیت و امثال ذلک را از عقد انتزاع میکنیم، یا از حکم جواز تکلیف انتزاع میکنیم، یا از قدرت انتزاع میکنیم، این اشکال مشترک به سیال هست و اون اینه که منشأ انتزاع باید به امر منتزع متصف بشود. این مقدمه و هیچ کدام از این امور سگانه یعنی عقد، جواز تصرف، قدرت تصرف به ملکیت متصف نمیشوند. این کبرا بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیریم که هیچ کدام از اینا منشأ انتزاع نیستن. اینا از سنخ امور حقیقی نیستن. مطلب دیگر این که اگر چنون که ما حوزه اعتبار را در برابر حقیقت میدانیم، معناش این نیست که حقیقت فقط تو عالم طبیعت است. ممکن است یه چیزی از سنخ معنا باشد و در حوزه ملک و عالم ناسوت و طبیعت نباشد و از سنخ اعتبارم نباشد. مرو باشم دیسین رضوان الله این شیخ مشایخ ماست، هشتش با اولیا، خوب هم حکیم بود هم فقیه بود، همه جهادش درست بود. این 30-40 صفحه که رساله حق و حکم است و همین جلد اول تعلیقشون بر به مرحوم شیخ است، این رو حتما ملاحظه بکنید. در اونجا ایشون چون بخش مهم از این حرف ها مربوط ایشونه، در بین فقها ها و اصولیین کسی که به امور حقیقی و اعتباری بپردازه ایشون بودن و با مبانی ایشون سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی اون مقاله اعتباریات رو در اصول فلسفه نوشتن و با پشتوانه حرفای استادشون اون اعتباریات رو در یه رساله خاصی تو تبریز نوشتن و به همین پشتوانه می شود رابطه باید و بود را در که مسئله روز بود جواب داد. یعنی شما بعضی مدت ها که این مشکل که ما ایدئولوژی را از جهان بینی می گیریم یا نه، رابطه باید ها با بود چیست، اونه با مبانیشون میشه جواب داد. اون روزها این حرف ها در خیلی از جاها رواج نداشت چه رسد به نجف اون روز، اما ایشون تحکیم کرده که این بودها کجا به باید مرتبط میشه، این بایدها کجا به بودها مرتبط میشه، چگونه ما ایدئولوژی را از جهان بینی میگیریم، چگونه میگیم چون این چنین هست من باید اینچنین باشم، چگونه میشه پاسخ کارل پوپر را داد. این 30-40 صفحه را عمیقا مطالعه کنید. خب ایشون در این فرمایشاتشون به این قسمت که رسیدن فرمودن به این که ما مثلا فوقیت رو که مثلا این سقف فوق ماست، این امر حقیقی است، برای اینکه خود فوقیت بر فرض وجود خارج نداشته باشد که امر انتزاعی است، منشأ انتزاعش وجود خارجی دارد، اون سقف است. گاهی از سنخ تشبیه است، این تشبیه زیدون اسدون رو فرمودن، بعد فرمودن گاهی از سنخ تشبیه است نظیر و فوق کل ذی علم علیم. این فوق کل ذی علم همونطوری که سقف بالای سطح است و اعلم برتر است نسبت به عالم، لذا ما میگوییم فوق کل ذی علم علیم. اگر در این آیه آمده است که فوق هر عالمی اعلم از اوست تا برسیم به ذات اقدس اله که این علم محض است و نامتناهی، اینم از سنخ اعتبار است و تشبیه. این سخن فل جمله درست است اما قسمت به بل جملهش ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما موجود حقیقی را در برابر موجود اعتباری میدونیم، همونطور که ایشون به ما آموختن، این درست. اما موجود حقیقی تنها محدود به عالم طبیعت و ملک نیست. موجود حقیقی آثار خاص خودش داره که بیاد معتبر نیست. موجود حقیقی یا در عالم طبیعت است، اعم از ذهن و عین، یا در عالم مثال است، یا در عالم عقل است، تا برسد به عالم اله، اینو موجود حقیقی هم. موجود حقیقی اختصاصی به عالم ملک و طبیعت ندارد. این یک. دو، الفاظ را هم خود شما میپذیرید، دیگران قبول کردند که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است، نه برای مصادیق خاص یا بدنه معنا. یعنی الان وقتی که بشر کلمه چراغ را به کار میبرد، آیا به عنوان مجاز این چراغ را در چراغ برق به کار میبرد؟ کلمه مصباح را که استعمال میکند، وقتی که میگوید این مصباح است، این چراغ است، بر این برق، چراغ برق، کلمه چراغ را اطلاق میکند، به عنوان تشبیه و مجاز است؟ برای اینکه مثلا اون بشر اولی برای چراغ مشی وضع کرده بود، این برق چون کار اون چراغ مشیره میکنه از این جهت چراغه. اون چندین قرن قبل که بشر کلمه مصباح رو وضع کرد، چراغ رو وضع کرد، که برق نبود که. اون روز که کلمه مصباح رو وضع میکرد برای چراغ مشی وضع کرد. و چون اون روز برای چراغ مشی وضع کرد و این چراغ برق شبیه آن است، رو علاقه تشبیه که بشه استعاره، ما این لفظ چراغ را در برق بکار بریم یا حقیقته. اون روز که بشر کلمه قلم را قاف و لام و میم را وضع کرده بود، جز نی قلمه نی چیز دیگر نداشت، اصلا قلمه خودنویس به ذهنش نمی آمد. الان که قلم را بر قلمه خودنویس اطلاق بکنن، این مجاز است. اون روز که بشر کلمه میزان و ترازو را وضع کرده بود، جز همون ترازوهای اولیه چیز دیگری در ذهنش نبود. الان که بر این ترازوهای پیشرفته فنی اطلاق میکنن، مجاز است. یا همه اینا حقیقت است؟ خواهید گفت همه اینا حقیقته. سر حقیقت بودن اینه که لفظ برای مصداق وضع نشد، یک، برای مفهوم وضع میشود و در مفهوم استعمال می شود، بر مصداق تطبیق می شود. این دو ارتکاز هر واضعی این است که لفظ برای روح این معنا وضع شده، حالا مصادیق عوض می شه، معنا که فرق نکرده که. چراغ وسیله است که فضای رو روشن می کنه. اون رو چراغ مشی بود، بعد فانوس بود، بعد گردسوز بود، بعد چراغای دیگه، بعد به صورت برق. ممکنه همونطوری که الان ما مکالماتمون، آهنگهامون گاهی با سیم است گاهی بی سیم، ممکنه با پیشرفت صنایع برق هم گاهی با سیم باشه گاهی بی سیم، از این جلوتر هم بریم، همه اینها برق است حقیقتا. مفهوم را تصور داشته، مصداق که نه موزوله هست نه مستعمل فیه، بله منطبقون علیه هست. لفظ رو انسان در معنا استعمال میکند، لفظ رو برای معنا وضع میکند. مصادیق منطبقون علیه، انسان که لفظ برای مصداق وضع نمیکنه که، یا در مصداق استعمال نمیکنه که، لفظ برای مفهوم وضع میشه و در مفهوم هم استعمال میشه. مصادیق گوناگون. اگر الفاظ برای ارواح معانی است یا تعبیر دیگر برای معانی عامه است، پس بنابراین کلمه فوق همون طوری که اگر گفتیم سقف فوق است حقیقت است، اگر گفتیم اعلم فوق عالم است حقیقت است، اگر گفتیم فوق زی کل علم علیم حقیقت است، تا برسیم به ذات اقدس اله که اول غالب و فوق عباده. اون که علم است البته، مثل اینکه انسان اسم فرزندش رو میذاره زید، اون که از بحث بیرون است که دیگه زیدی که بر امر اطلاق نمی کنن که. این و البته اونجا هم برای مفهوم زید وضع میکند، منتها بر شخص خاص با توجه گرفتن خصوصیاتی که مفهوم را امرایی میکنند. اما اگه گفتن ترازو، اینطور نیست که الان کسی در اطلاق ترازو، تطبیق ترازو بر این ترازوهای پیشرفته مسامحه بکنه که بگه مجازی که لفظ برای روح معنا وضع شده. اگر لفظ برای روح معنا وضع شده، اگر ما گفتید آیه خوندیم فوق کل ذی علم علیم، اصلا خیلی اعتبار نیست، اصلا خیلی تشبیه نیست. حالا یه وقت از عالم طبیعت هست، میشه فوقیت سقف نسبت به سد. یه وقتی تو عالم مثال است، فوقیت مثالی دارد. یه وقتی تو عالم عقل است، فوقیت عقلی دارد. تا برسیم به عالم الوهیت که فوق کل شده. این بیان ایشون، البته ایشون اگر مثلا این سوال از محضر شریفشون طرح میشد پاسخ میدادن، ولی این تطبیقی که ایشون فرمودن که از سنخ اعتبار است، از سنخ اعتبار نیست. بنابراین اینها و دو بحث شد، یکی این که این امور ما حقیقی داریم اعتبار، این یک. امور اعتباری اصلا در قلم رو به حقیقت نیست. دو، وقتی اصلا در قلم رو به حقیقت نبود، نه داخل در مقوله ملک است، نه جده، نه کیف نفسانی، این سه گذشته از این که هر سه مقوله جداگانه اشکال خاص خودش داشت. چهار، اعتبار و اعتباری میشه یک حقیقت پنج، و موجود حقیقی همونطوری که اعم است از ذهنی و عینی، اعم است از طبیعی و مثالی و عقلی و الهی شش، بقیه فرو میمونه برای بحثای بعد ان شاء الله دوشنبه. والحمدلله.